اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 17 ماه جنوری سال 2025 میلادی. نخست از همه همکارم لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده 15 ماه جنوری گفته است که دارایی های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده آمریکا همچنان منجمد باقی میماند. بایدن همچنین گفته است که فرمان اجرایی شماره 14064 در خصوص بحران بشری در افغانستان و تهدید ناشی از آن که به تاریخ 11 ماه فوریه سال 2022 صادر شده بود، فراتر از 11 فوریه سال 2025 قابل اجرا خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که با در نظر داشت با بحران بشری و سقوط بالقوه اقتصادی عمیق در افغانستان، این فرمان را برای یک سال دیگر تمدید می کند. بر اساس قانون ملی موارد اضطراری، فرامین اضطراری ملی به گونه خودی لغو می شود، مگر اینکه در جریان 90 روز سال روز آن رئیس جمهور ادامه تطبیق آن را در جریده فدرال نشر کرده و با کنگرس در خصوص آن آگاهی دهد. حکومت طالبان در افغانستان تا زمان نشر این گزارش در این خصوص تبصره نکرده، اما مقامات این گروه همواره خواهان آزادی دارایی های بانک مرکزی افغانستان بوده اند. یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان از برگزاری 4 نشست هماهنگی در سطح بلند میان نمایندگان چندین وزارت حکومت طالبان و نهادهای مرتبط به این سازمان در کابل خبر داده است. اندریکا رتواتی، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد در افغانستان، پنجشنبه 16 ماه جنوری در پیام در شبکه اجتماعی ایکس گفت در این نشست درباره دستاوردها، تهدیدات و فرصتهای نهادهای کمک رسان در افغانستان بحث شد. رتواتی بدون ارائه جزئیات نگاشته است که گفتگو یگانه راه یافتن برای حل نیازمندی های مردم افغانستان است. سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای بین المللی کرکت خواسته است که تا زمانی که به دختران و زنان افغان اجازه بازگشت با آموزش و ورزش داده نشود، عضویت افغانستان را در این شورای بین المللی به تعلیق درآورده و تیم ملی کرکت این کشور را از اشتراک در مسابقات بین المللی منع می کند. هدر بار، مسئول زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، ناوقت چهارشنبه 15 جنوری دادخواست را به شورای بین المللی کرکت در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که در آن مینکی وردن، رئیس ابتکارات جهانی این سازمان، بر تطبیق سیاست این شورا علیه برخوردهای تبعیض آمیز تاکید ورزیده است. وردن گفته است که به گونه خاص شورای بین المللی کرکت باید تلاش کند تا اطمینان حاصل شود که با تمام اشتراک کنندگان در این ورزش، بدون در نظر داشت نژاد، مذهب، فرهنگ، رنگ یا ملاحظات دیگر، با احترام و وقار رفتار می شود. رئیس ابتکارات جهانی این سازمان همچنان گفته است که از زمان بازگشت مجدد طالبان به قدرت، این گروه دسترسی زنان و دختران را به حقوق اساسیشان به شمول کار، آموزش و تحصیل منع کرده و عدم دسترسی آنان به حقوق اساسیشان زنان و دختران افغان را با مشکلات زیاد مواجه کرده است. IOM، سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد، از ادامه برگشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران خبر داده، گفته است تنها در سال گذشته میلادی 1.2 میلیون مهاجر افغان از این کشور به افغانستان برگشته و یا جبرن اخراج شده اند. این سازمان دیروز پنجشنبه 16 ماه جنوری در پیام در ایکس نگاشته است که تمامی کسانی که توسط این سازمان در مرز میان افغانستان ایران ثبت نام شده اند فاقد مدارک اقامت بودند. سازمان بین المللی مهاجرت افزوده است که از ماه جنوری تا ماه دسامبر 2024 IOM بیش از 1.2 میلیون بازگشت کننده افغان فاقد مدرک را از ایران راجستر کرده است که 67% آنها به طور اجباری بازگشت داده شده اند. بر بنیاد معلومات این سازمان، در جریان سال گذشته میلادی این سازمان در همکاری با شرکای خود به شمول اتحادیه اروپا به بیش از 324,000 مهاجر برگشت کننده از ایران کمک کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید، خبرهای منطقه و جهان. جان کوربی مشاور ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید پاکستان هیچگاه متحد ایالات متحده نبوده است و به گفته وی هیچ پیمان اتحاد میان این دو کشور وجود ندارد. کوربی 15 جنوری در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار پاکستانی که پاکستان را متحد دیرینه ایالات متحده آمریکا خواند این مطلب را واضح ساخت. جان کوربی گفت آنگونه که می‌دانید پاکستان اساساً هیچگاه متحد ایالات متحده آمریکا نبوده است. منظورم این است که ایالات متحده هیچ پیمان اتحاد با پاکستان ندارد، اما در جریان سالهای زیاد در چند دهه اخیر در جایی که مناسب بوده است با پاکستان مشارکت داشتیم تا به تهدید تروریسم که هنوز هم در ستون فقرات میان افغانستان و پاکستان موجود است رسیدگی کنیم. مقام‌های پاکستانی همواره ادعا کردند که تندروان تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی مخالف پاکستان در افغانستان لانه داشته و از آنجا حملاتشان را علیه پاکستان طراحی و تطبیق می‌کنند که این ادعا از سوی طالبان همواره رد شده است. پلیس پاکستان میگوید که مردان مسلح دیروز پنجشنبه 16 ماه جنوری بر یک کاروان اکمالات حمله کردند که لوازم حیاتی را به ساحه کرم پاکستان که اخیراً شاهد جنگ‌های فرقه‌ای میان مسلمانان شیعه و سنی بود انتقال می‌داد. یک مقام ارشد پلیس محلی گفته است که مردان مسلح بر یک کاروان شامل 33 موتر از جمله 2 موتر حاوی ادویه ضروری حمله کردند. این مقام به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که به دنبال این حمله 21 موتر باربری از منطقه عقب نشینی کردند و سایرین همچنان گیر مانده اند. پس از این حادثه در 2 محل دیگر درگیری شدید رخ داد. یک افسر ارشد دیگر پلیس نیز گفته است که یک عضو نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشته اند. او گفت در حملات متقابل نیروهای امنیتی تلفات نیز به تندروان وارد شد، اما در حال حاضر نمیتوان آمار دقیق آن را تایید کرد. او گفت این درگیری در حال حاضر متوقف شده است. صاحب گل مقام ارشد پلیس گفت که در نتیجه این کمین برخی از موترهای باربری آتش گرفته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که سرگرم دیدار از تاجیکستان است دیروز پنجشنبه 16 ماه جنوری گفت در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد وضعیت افغانستان صحبت کرد. پزشکیان در یک کنفرانس مشترک خبری با رحمان با اشاره به بحث دو رهبر در مورد مسائل منطقه از جمله افغانستان گفت افغانستان کشور مهم در همسایگی ماست و رشد و ثبات این کشور را همسو با منافع خود می‌دانیم. حفظ امنیت مرزها برای ما مهم است. ریاست جمهوری تاجیکستان نیز با نشر خبرنامه گفته است که رحمان و پزشکیان با مبارزه بر ضد تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مخدرات تأکید ورزیدند. امام علی رحمان همواره ضمن تأکید بر تأمین امنیت و ثبات و تشکیل حکومت همشمول در افغانستان از ناحیه گسترش تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و امنیت آسیای مرکزی را به امنیت افغانستان ربط داده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. پس از آنکه ایالات متحده، مصر و قطر من حیث میانجیگران از توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس خبر دادند، کشورهای جهان با آن واکنش نشان داده و ابراز امیدواری کردند که این توافق سرآغاز پایان جنگ در غزه باشد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر 15 جنوری با اشاره به اسرائیل و حماس در یک کنفرانس خبری گفت دو متخاصم در نوار غزه به توافق رسیدند و توافق آتش بس میان دو طرف سر از روز یک شنبه آغاز خواهد شد. آل ثانی افزود امیدواریم این آخرین صفحه جنگ باشد و امیدواریم همه طرفها با اجرای تمام شرایط این توافق متعهد شوند. و اضافه کرد که در جریان مرحله نخست آتش بس که 42 روز است، حماس 33 گروگان به شمول زنان، کودکان، کهنسالان، بیماران و زخمیان را رها خواهد کرد و نیروهای اسرائیلی در این مرحله از غزه بیرون شده و در مرز جابجا خواهند شد. دفتر صدر اعظم بریتانیا دیروز پنجشنبه 16 ماه جنوری در بیانیه اعلام کرد که کیر استارمر صدر اعظم این کشور به کیف رفته و قرار است در دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک پیمان 100 ساله را به منظور تعمیق روابط امنیتی بین دو کشور امضا کند. بر اساس این گزارش انتظار می رود پیمان تازه میان بریتانیا و اوکراین بر همکاری نظامی در زمینه امنیت بحری متمرکز باشد و جایگاه بریتانیا را با عنوان شریک مطلوب اوکراین در بخش‌های مانند انرژی، مواد معدنی حیاتی و فولاد تحکیم کند. این پیمان سیاسی پس از امضا در هفته‌های آینده برای تصویب با پارلمان بریتانیا ارائه خواهد شد. بریتانیا در حال در پی تقویت روابط امنیتی با اوکراین است که این هفته زلنسکی خواستار پابندی متحدان کیف و تعهداتشان در زمینه پشتیبانی تسلیحاتی از اوکراین از جمله برای مقابله با حملات هوایی روسیه شد. رئیس جمهور اوکراین یکشنبه 23 مای جدی طی پیام در شبکه پیامرسان تلگرام برتری تسلیحات هوایی روسیه را دلیل تداوم جنگ مسکو علیه اوکراین خوانده است. اسرائیل دیروز پنجشنبه 16 ماه جنوری حملات هوایی تازه را بالای غزه انجام داد و حماس را به عقب نشینی از بخش‌های توافق آتش بس و رهایی گروگان‌ها متهم کرد. این آتش بس که توسط میانجیگران آمریکایی و قطری چهارشنبه اعلام شد، بر روز یکشنبه 19 ماه جنوری نافذ خواهد شد و شامل تبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی خواهد بود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز پنجشنبه گفت حماس در تلاش برای اخاذی امتیازات لحظه آخر از بخش‌های از توافق که به دست آمده بود انکار کرده است. در بیانیه آمده است که کابینه اسرائیل که تاکنون توافقنامه را تایید نکرده، تا زمانی که میانجی‌ها به اسرائیل اطلاع ندهند که حماس تمام عناصر توافقنامه را قبول کرده است، تشکیل جلسه نخواهد داد. اما اندک بعد عزت الرشق، یک مقام ارشد حماس، گفته است که این گروه به توافق آتش بس که توسط میانجی‌ها اعلام شده متعهد است. سمی ابو زهری عضو دفتر سیاسی حماس نیز گفته است که اتهامات اسرائیل حساسه ندارند. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شب چهارشنبه در سخنرانی تودیعیش در مورد تمرکز قدرت و ثروت هشدار داد. این سخنرانی رئیس جمهور بیشتر به دهه‌ها کار سیاسی و دوره 4 ساله ریاست جمهوری وی اختصاص یافته است. شرح بیشتر گزارش را در این مورد از فوزیه احسان می‌شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با ختم دوره کاریش به تاریخ 20 ماه جنوری قصر سفید را ترک خواهد کرد. او در جریان سخنرانی خداحافظی چهارشنبه شبش از تمرکز قدرت در دست افراد ثروتمند هشدار داد.
خطر تمرکز قدرت در دست یک تعداد کم از افراد فوق‌العاده ثروتمند. عواقب خطرناک سوء استفاده از قدرت از سوی آنان اگر کنترل نشود. امروز یک اولیگارشی با ثروت بی‌نهایت، قدرت و نفوذ در امریکا در حال شکلگیری است که به معنای واقعی دموکراسی ما را در کل و حقوق اساسی و آزادی ما را تهدید می‌کند.
اما رئیس جمهور واضح نساخت که منظورش از اولیگارشی کیها است. اما برخی از میلیاردرهای آمریکایی به شمول ایلان ماسک روابط نزدیک با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایجاد کردند. بدون ذکر نام کسی، بایدن تصمیم اخیر مارک زاکربرگ مدیر عامل شرکت متا را مورد انتقاد قرار داد و گفت رسانه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام کار با بررسی کنندگان واقعیت‌ها را متوقف می‌کند.
مطبوعات آزاد در حال فروپاشی است. وایراستاران در حال ناپدید شدن هستند. رسانه های اجتماعی حقیقت سنجی نمی کنند. حقیقت با دروغ هایی که برای قدرت و منفعت گفته می شود خفه می شود.
بایدن دوره ریاست جمهوری خود را با اعلام یک دستاورد مهم در سیاست خارجی به پایان رساند. تنها چند ساعت قبل از سخنرانی پایانی او از توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیل از غزه خبر داد، معامله که قرار است عمدتاً توسط حکومت جدید اجرا شود.
از همین رو به تیم خود گفتم که حکومت جدید را به صورت کامل در جریان بگذارد، چون این کار است که ما با هم به عنوان امریکایی ها انجام می دهیم و این چیز است که باید همین طور هم باشد.
بایدن که بعد از یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری از قدرت کنار می رود، طبق نظرسنجی گالوب فیصدی رضایت مردم از کارکردهایش 39% می باشد. اما اینکه از میراث وی چگونه یادآوری خواهد شد، ممکن بیشتر بستگی به کارکرد جانشینش داشته باشد.
اگر واقعا ثابت شود که ترامپ به نرم های دموکراسی طوری که بایدن و دیگر دموکرات ها می گویند خطرناک است، فکر می کنم به بایدن به چشم پیشگویی کننده حقیقی نگریسته خواهد شد. در غیر این صورت، اگر وضعیت با ترامپ کمتر خراب شود، شما کم یا زیاد شاهد یک ریاست جمهوری خواهید بود که چالش ها و برخی دستاوردهای خود را خواهد داشت. فکر کنم بایدن به خاطر کارهایی که انجام داده بیشتر باید خواهد ماند.
قصر سفید میگوید در دستاوردهای بایدن بهبودی قوی اقتصادی شامل است و در حالی که بایدن تلاش کرد کشمکش های خارجی را به تدریج کاهش دهد، به خاطر خروج آشفته ایالات متحده از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است. بایدن سخنرانی ودایعش را با سپاسگزاری از مردم امریکا برای دادن فرصت خدمت به او به پایان رساند.
تحلیف دونالد ترامپ. پوشش لحظه به لحظه مراسم تحلیف 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده از قصر کنگرس روز دوشنبه اول دلو 1403 خورشیدی مصادف با 20 جنوری 2025 میلادی از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهوارایی و شبکه‌های دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
در ادامه گزارش‌ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده توافق میان اسرائیل و حماس با وساطت مصر و قطر را استقبال کرده و از ترامپ خواست آن را عملی سازد. بر اساس این توافق تا زمان رهایی تمام گروگان‌های اسرائیلی، نیروهای اسرائیلی در بخش‌های از غزه باقی خواهند ماند. شرح بیشتر را در گزارش اجیلا نوری می‌شنوید.
پس از بیشتر از یک سال حماس و اسرائیل به یک توافقنامه آتش‌بس چندین مرحله‌ای برای آزادی گروگان‌های باقی مانده در قید حماس دست یافتند. در واشنگتن رئیس جمهور بایدن در روزهای اخیر دوره کاریش از توافق آتش بس استقبال کرد و گفت جنگ در غزه به زودی متوقف می شود و گروگان ها نزد خانواده هایشان بر می گردند.
توافق سه مرحله دارد. مرحله اول 6 هفته طول می کشد و شامل آتش بس، خروج نیروهای اسرائیلی از نقاط مزدحم غزه و آزادی شماری از گروگان ها از قید حماس می شود که افراد مسن، زنان و زخمی ها در آن شامل خواهند بود. با افتخار می گویم که امریکایی ها جز گروگان هایی هستند که در مرحله اول آزاد می شوند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال قبل از اعلامیه رسمی قصر سفید نوشت که به یک توافق برای گروگان ها در شرق میانه دست یافتیم و آنها به زودی آزاد می شوند. صدر اعظم قطر اعلام نمود که اسرائیل و حماس به یک توافق دست یافتند که قرار است ده ها گروگان اسرائیلی از قید حماس آزاد شوند و صدها هزار مردم غزه به خانه هایشان برگردند. با وجود توافق آتش بس با حماس، اسرائیل به حملات هوایی بر غزه روز چهارشنبه ادامه داد. در جاده های غزه فلسطینی ها از اعلام آتش بس استقبال کردند.
امیدوار هستیم که در ساعت های آتش بس عملی شود. انشاءالله ما دیگر عزیزان خود را در این ساعت اخیر از دست ندهیم و کسی عزیزش نمیرد و از این جنگ خراب متضرر نشویم.
در جاده های تل‌آویو مردم جشن گرفته بودند. مجموعه خانواده های گروگان ها این توافق را یک قدم مهم برای آینده و دیدار با عزیزانشان می دانند. این معترض اسرائیلی از توافق آتش بس محتاطانه خوشبین است. سرپرست گروه حماس در پیام تصویری که از تلویزیون پخش شد گفت اسرائیل به اهداف خود در غزه نرسید و مرحله بازسازی و تسکین انتظار غزه را دارد.
ما اکنون با یک مرحله جدید در غزه مواجه هستیم که مرحله آبادی، تسکین و دوری کردن از تأثیرات پرخاشگری و بازسازی است. مرحله اتحاد و همدردی است که ما باید به جهان ثابت کنیم که مردم آزاد هستیم و آباد میکنیم نه ویران. و
روز پنجشنبه دفتر صدراعظم اسرائیل گفت کابینه او تا زمان توافق آتش بس را تصویب نمی کند که رهایی گروگان ها تکمیل شود و در آخرین لحظه حماس باعث ایجاد بحران نگردد. توافق بین اسرائیل و حماس شامل خروج بخشی از قوای اسرائیلی در مرحله اول می شود و برای آن فلسطینی هایی که در جنوب غزه بجا شدند اجازه داده می شود تا به خانه هایشان در شمال برگردند. در مرحله دوم اردوی اسرائیل پس از رهایی تمام گروگان ها از غزه خارج می شوند که ممکن ماها طول بکشد. به اساس گزارش رسانه اسرائیلی، حکومت اسرائیل قرار است امروز این توافق را تایید کند و که از روز یکشنبه عملی خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، حمایت کشورهای غربی از مصادره صدها میلیارد دلار دارایی روسیه که پس از تهاجم آن کشور بر اوکراین منجمد شد افزایش یافته است. متحدان اروپایی آمریکا اعتراض دارند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ممکن کمک های نظامی به کیف را کاهش دهد. برگردان گزارش هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل میشنوید.
کشورهای غربی حدود 300 میلیارد دلار از دارایی های دولتی روسیه را پس از تهاجم آن کشور به اوکراین در سال 2022 راکت کردند. دارایی هایی که قسمت بیشتر آن در اروپا نگهداری می شود. بریتانیا تقریباً 22 میلیارد دلار روسیه را قید کرده است. قانونگذاران بریتانیایی هفته گذشته با یک پیشنهاد غیر الزامی به خاطر اعطای این پول به کیف رأی مثبت دادند. برخی از قانونگذاران به عدم اطمینان در مورد کمک‌های نظامی آینده به اوکراین در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، اشاره کردند.
That he feels differently about Ukraine.
ما می دانیم که ترامپ نسبت به اوکراین امنیت اروپا و روسیه احساس متفاوتی دارد. بنابراین در خلال کاهش احتمالی حمایت ایالات متحده از اوکراین باید بیشتر و سریعتر عمل کنیم و باید این 300 میلیارد دلار دارایی های قید شده روسیه را به اوکراین ارسال کنیم. Surely now is the chance. مطمئناً حکومت بریتانیا اکنون این فرصت را دارد که رهبری این موضوع را به عهده بگیرد تا ما از این دارایی‌ها برای پرداخت غرامت‌های جنگی استفاده کنیم تا رویدادهای وحشتناک را که در اوکراین صورت گرفته جبران کند.
الکساندر کولیاندر از مرکز تحلیل سیاست اروپا میگوید هر گونه کاهش در کمک‌های ایالات متحده به کیف میتواند اروپا را مجبور به تصمیم گیری در مورد دارایی‌های قید شده روسیه سازد و میگوید
ما از واگذار کردن اوکراین به ماشین جنگی پوتین هراس داریم. صادقانه بگویم فکر میکنم که اگر کار به اینجا برسد تصمیم باید این باشد که این پولها به اوکراین داده شود.
کولندر میافزاید که اوکراین میتواند تعهد کند که از پول نقد برای خرید تسلیحات آمریکایی جهت کسب حمایت ترامپ استفاده کند. مسکو میگوید هر گونه راکت کردن دارایی های این کشور غیر قانونی است و تعهد کرده است که آن را تلافی خواهد کرد. اما تحلیلگران میگویند که اکثر شرکت های غربی قبلا دارایی های خود را از روسیه خارج ساختند.
تحلیف دونالد ترامپ. پوشش لحظه به لحظه مراسم تحلیف 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در گزارش های ویژه و زنده از قصر کانگرس روز دوشنبه اول دلو 1403 خورشیدی مصادف با 20 جنوری 2025 میلادی از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهوارایی و شبکه‌های دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، کاهش کمک های خارجی پس از مسلط شدن گروه طالبان و مسدود شدن ذخایر پولی افغانستان از جمله مواردی است که اقتصاد افغانستان را در لبه پرتگاه قرار داده و در این شب و روزها مردم افغانستان با هوای سرد زمستان با مشکلات اقتصادی روزافزون دست و گریبان هستند. سحر عظیمی در این مورد مصاحبه را با احمد سیر قریشی، آگاه امور اقتصادی و بانکداری، انجام داده است. اینک بعد توجه شما این مصاحبه رسانیده می شود.
سال است که ذخایر پولی افغانستان از سوی جامعه جهانی منجمد شده. این وضعیت از نظر شما چه تفسیری در حال حاضر دارد؟
قانونی بودن مسدود ساختن ذخایر ملی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا گفته میتونیم که مستلزم یک پیچیدگی قوانین داخلی و بین المللی است. به این معنا که چون قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا برای رئیس جمهور ای اختیارات میتونه که برای اعمال تحریم ها یا اقدام علیه نهادهای خارجی به ویژه در موارد نگرانی هایی که امنیت ملی و اقتصاد امریکا را متضرر بسازه اقدامات انجام بده و قانون اختیارات اقتصاد اضطراری بین المللی که در امریکا به نام IEEPA میگش برای جمهور امی امکانات همیته که دارایی های کشورها را، سازمانها را و همچنان افراد خارجی را در صورت اعلام وضعیت اضطراری ملی مرتبط به تهدیدات خارجی مسدود بسازه، قسمی که بعد از توافقنامه دوحه با امارات اسلامی طالبان امضا کردن، ولی اونا هنوز هم گروه طالبان را به حیث یک ابزار مضر یا تخریش کننده و یا افراطی میبینن که میتواند دسترسیشان به این پول بیشتر آسیب برسانه. و از لحاظ حقوق بین الملل اگر ما بگوییم، یعنی حقوق بین الملل وضعیتش فرق میکنه به این معنا که امی خود متوقف ساختن دارایی های یک دولت مستقل پرسش های بسیار ایجاد میکنه از لحاظ مسئولیت حاکمیتی.
اما قریشی صاحب، طالبان در این سه سال مشروعیت بین المللی را کسب نکردن، آیا فکر نمیکنین این ارتباط مستقیم به مسئله مشروعیت در حکومت طالبان داره؟
ببینید، من از لحاظ حقوقی بر شما گفتم که اینجا از لحاظ حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا و از لحاظ حقوق بین الملل، یعنی اگر ما امی توافقنامه دوحه را ببینیم که با طالبان امضا کردن به این معنا که اونا گفتن که توافق کردن که با طالبان که دیگر از خاک افغانستان به خاطر حملات افراطیت استفاده نمیشه، امریکا و دیگر هم پیمانانش احساس مسئولیت میکنه و امی تعهد برای ایالات متحده امریکا دادن، ولی بعد از او در اینجا یک مسئله که مهم است باید بگیم که در قسمت حقوق بشر از لحاظ مسائل حقوق بین الملل وجود داره که او به این معناست که فعلا ما میبینیم که بخش اوناز در افغانستان اجازه تحصیل ندارن، نمیتونن آزاد برن کار کنن در دوائر دولتی، یک مقدار مشکلات وجود داره که از او لحاظ از امو خاطر است که ایره بنام یک دولت دیفکتو یا نظام دیفکتو نامش همین امارت اسلامی را، و از امو خاطر چالش هایی را که ما امروز در افغانستان میبینیم که چالش سیاسی باعث چالش اقتصادی شده و از امو خاطر اقتصاد ما در حالت استگنیشن استک و امی کمک های خارجی که در سه سال گذشته بیش از 6.7 میلیارد دلار صورت گرفته، این توانسته که در قسمت ارز افغانی در مقابل اسعار خارجی یک مقدار نگهداری کنن.
قریشی صاحب، من میخوایم سوال بیشتر دارم، میخوایم بحث متمرکز کنیم به موضوعات دیگری هم که داریم. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده چند روز قبل به فرستادن پول به طالبان واکنش نشان داده بود. با رویکرد آقای ترامپ در جهان اقتصاد، فکر میکنین آقای ترامپ چقدر علاقمند به فرستادن پول مالی دهندگان آمریکایی برای طالبان در سالهای آینده خواهد بود؟
ببینید، در قدم اول امی توافقنامه صلح و یا دوحه توسط کی به امضا رسید؟ توسط خود امریکایی‌ها به امضا رسید. امی دفتر مثلا قطر کی ایجاد کرد؟ خود امریکایی‌ها در خود قطر ایجاد کرد. امی دروازه را باز کرد. نماینده خاص ایالات متحده امریکا در مسائل امور صلح آقای خلیلزاد گفت که ما این مذاکرات خود در بین سالهای 2007 و 2008 با طالبان آغاز کردیم. یعنی به این معناست که اینا وقتی که توافق امضا کردن، جز توافقنامه می بود به خاطر از اینکه از اقتصاد افغانستان فروپاشی بسیار جدی صورت بگیره و افغانستان چون هنوزه هم بر اساس بانک جهانی پیش بینی شده بود که اقتصادش تا سال 2026 به کمک های خارجی نیاز داره تا بتونه که از تولیدات داخلی و همچنان از مالیات داخلی بودجه خود را تامین کنه و اقتصاد خود را پیش ببره. و از این خاطر ایالات متحده آمریکا در راپور سیگار آمده، شما حتما مطالعه کردین، گفتن که ما 21.7 میلیارد از زمانی که سربازای آمریکایی از افغانستان برآمدن ما داخل افغانستان کمک کردیم و امی بسته هایی که مثلا از سال 2021 آغاز شد که آل کم شده که هر هفته بین 40 الی 80 میلیون دلار میامد که مجموعش تقریبا در 3 سال گذشته 6.7 میلیارد دلار بود که در سال 2022 بلندترین بودجه که برای افغانستان هم 3.3 میلیارد بود به خاطر بحران انسانی. یعنی این همش می کنترلش به دست خود ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش است و این تصمیمی را که همچنان ایالات متحده آمریکا گرفته، من فکر کنم که غیر قانونی است به خاطر که هر دولتی که بره و یا بیاید ذخایر ارزی یک کشور مربوط ملت و مربوط خود امو کشور میشه و مربوط بانک مرکزی میشه و ذخایر ارزی صرف به خاطر صادرات و همچنان به خاطر واردات و همچنان به خاطر ارزش نگهداشت ارزش پول امو کشور و
ارزش. بله. آیا با 4 سال آینده ای که آقای ترامپ در قصر سفید هستن خوشبین هستین به رابطه اقتصادی که ایالات متحده با طالبان برقرار خواهد کرد یا خیر؟ بسیار کوتاه می خوام بشنم، 30 ثانیه وقت
میگیره که